خب صدا باز شد. درود داریم خدمت همه شما دوستان عزیزان و یاران ملیگرایان مردمگرای. این میکروفون هم یکم هدایت کنیم به این سمت. بله درود داریم خدمت شما دوستان عزیزان. آدینه 23 دی 2581 شاهنشاهی، 122مین روز قیام سراسری و 4 ماه از قیام مردم گذشت. 4 دقیقه دیگه روی برنامه ماهواره‌ای میریم. سپاسگزاریم که همین ابتدای برنامه لایک هاتون رو بزنید تا برنامه بیشتر در یوتیوب دیده بشود و در جاهای دیگه. بود یکم این فضا تنگ شده، نمیدونم چرا یه ذره اینو به اینجا بیاریم فضا درست تر میشه. خب اینم بیاریم پایین تر. درود داریم خدمت همه شما عزیزان. منتظریم تا برنامه آغاز شه. 3 دقیقه دیگه برنامه روی ماهواره خواهیم داشت. امروز در زاهدان به روال هر آدینه یا جمعه مردم زاهدان بیرون ریختن، مردم کلن سیستان و بلوچستان تظاهرات بزرگ و چند هزار نفره ای رو اونجا داشتن. در بقیه شهرهای ایران موج یخزدگی هست، به خصوص استان خراسان، خراسان شمالی، و گاز خیلی جاها قطع شده. فردا و پس فردا رو هم جمهوری اسحالی تعطیل اعلام کرده در تهران. کلن تعطیلستان هست، یعنی الان از روزی که قیام آغاز شده به یک صورت، الان هم که به صورت دیگر تعطیل و تعطیل و تعطیل و تعطیل. کشور یک قسمت های از کشور مثل سیستان، بلوچستان، کردستان اینا تسلط کامل نداره جمهوری اسلامی روش. قسمت های میانه هم که برای اینکه جلوگیری کنه از قیام های مردم یا تعطیل اعلام میکنه یا مازوت میسوزونه یا از این جور کارها. خلاصه این شده وضعیت جمهوری جنایتکار اسحالی. منتظریم تا برنامه روی ماهواره آغاز بشه، یه دونه موزیک بشنویم تا برنامه شروع بشه. موزیک هم باید تعقیب. خب این یکی رو بشنویم.
خطیست قرمز، پس تو با ما نیستی. یک قدم بردار، میبینی که تنها نیستی.
یه شب که از غصه هم سر به خیابون بزنیم، بگیریم دست همو دیو شب و دار بزنیم. میشه با شبها رو شکست، نه تو سیاهی بشینیم، این حسا رو باید شکست. ایشکی تو سرزمینم رنگ خوشبختی ندی، تو جوانی پیر شدیم که حرفمون رو شنید. یا که سر کرده شاکی، اصلا ما کی هستیم که انقدر زیادی؟ دیو سیاه قصه ما فصل آخر توه، اصلا هرچی کاشتیم این پایان توه. خسته ایم از نهره تو، تو شبا
روز را دریان فردا نیستیم.
ما میکشیم باوری که
درودی داریم خدمت همه هموطنان که در سراسر ایران و جهان از طریق شبکه یور تایم در حال تماشای برنامه ما هستند. مهدی میرقادری هستم و این برنامه 120 ملی‌گرایان مردم‌گرا به صورت پیاپی بر روی شبکه یور تایم هست و ما 120 شب در خدمت شما بودیم، 4 ماه پیاپی یک سره از روز قیام مردم تا امروز که قیام مردم رو داریم در سیستان و بلوچستان. امروز مردم در سیستان و بلوچستان قیام کردن. داشتم به دوستان یوتیوب میگفتم که جمهوری اسلامی کنترل بعضی قسمت‌ها رو از دست داده، مثل سیستان و بلوچستان. در کردستان آنچنان تسلطی نداره، شهرهای کردنشین رو تسلط نداره، خیلی شهرهای مرکزی رو هم مدیریتش رو نمیتونه انجام بده. الان امروز از چند جا خبر رسید، نیشابور، اسفراین و خود مشهد، که سرمای هوا شدید شده، اینها گاز کم آوردن. فردا و پس فردا هم که تعطیل کردن کل تهران و کرج و شهرهای دیگر رو، یعنی مدیریت صفر، مدیریت رو از دست داده و حکمرانی رو از دست داده. فقط 4 تا مرکز داره که از این مراکز داره دفاع میکنه: بیت رهبری، صدا سیما، خدمت شما عارض باشن، فرمونداری ها تو شهرهای مختلف، پادگان ها. ولی چیزی به اسم مدیریت جمهوری اسلامی کامل از دست داده و این نشان دهنده پایان کارشون هست. امروز خبر رسیده که شمخانی رو یا دستگیر کردن یا برکنار کردن، در سطوح بالاییشون به مشکلات خوردن، دعواها بسیار هست. خبر شمخانی رو بعداً بهتون خواهم گفت، ولی بریم ببینیم که در این روز آدینه چه گذشته است در کشورمون. امروز صبح با تظاهرات مردم سیستان و بلوچستان آغاز شد. به روال هر آدینه جمعه، مردم سیستان و بلوچستان، دلاوران سیستان و بلوچستان به خیابان‌ها آمدند و تظاهراتی برگزار کردند. با هم دیگه ببینیم این تظاهرات‌ها رو و بازگردیم. الان یه ملا لغتی هم پیدا میشه، میگه که تظاهرات درسته، تظاهرات‌ها اشتباس. باش گوش کنید. امروز سیستان و بلوچستان دوستان. مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی. مرگ بر سپاهی. وقتی که در یکی از استانهای ایران، خب این یکی از استانهای بزرگ ایران هست که کامل تسلط رو خامنه ای از دست داده، میدونه که بخواد مثل سری قبل گندگویی کنه و شلیک بشه، دیگه اینها همه مسلح و یک جنگ بزرگ در خواهد گرفت و بنیانشون برباد خواهد. پس همینجور رها کردند و فرار، که مردم به راحتی در خیابان میان، چون جمعیتم بزرگ است. همین چیزی که من همیشه گفتم، جمعیت بزرگ و میلیونی و حالا میلیونی هم نه، چند هزار نفره، مقابله نداره دوستان، مقابله مسلحانه نداره. ببینید انوا خامنه ای و خمینی و همه رو مرگ دادن و رفتن، هر هفته هم میدهند، هیچ کس هم توان مقابله باشون رو نداره، چون متحدن، چون که ساعت مشخص داره، چون چند هزار نفر آدم میان. و به باور من جمهوری اسلامی کارش در سیستان و بلوچستان تمام هست دیگه، راهی برای این نیست که بتونه این داستان رو درست کنه، مگر اینکه مثلا اون مولانا عبدالحمید مثلا سازشی با آخوندها انجام بده و بتونه اینها رو آروم کنه، و که اونم خیلی بعید میدونه. بله، فیلم دیگری از سیستان و بلوچستان، ویدیوی زنجیره انسانی.
دست به دست دادن مردم زاهدان، اتحاد کل بچه ها زاهدان.
آفرین. و زاهدان، تظاهرات ها به خیابان ها کشیده شده، راه بندونه. بعد این فیلم های کوتاهیه که از زاهدان به دست ما رسیده. خب علاوه بر زاهدان، بهتون گفتم که در شهرهای دیگر هم جمهوری اسلامی توان مدیریتی رو از دست داده. یادمون هست چند مدت پیش اینها وزیر نفتشون اومده بود و گنده گوزی میکرد. دوستان جواد اوجی اومده بود توی برنامه با اون مردی که کیه، ثابتی فکر کنم، تو برنامه جهان آرا. بله خدا به داده اروپایی ها برسسته. 31 مرداد ماه بود، 31 مرداد ماه 1401 اومده بود برای اروپایی ها خط و نشون میکشید. با همدیگه نگاه کنیم، چند ماه گذشت، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، 5 ماه بعدش افتاد به غلط کردن. ببین با همدیگه نگاه کنید این جواد اوجی رو.
انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه.
خیلی خیلی خدا عمر بده به هممون ببینیم، عمر به تو داد دیدی چه زمستان سختی در پیش برای اروپایی ها. میگه زمستان سخت در پیش، خب
برای دنیا به خصوص کشوری وارد کننده انرژی به خصوص اروپایی ها. الحمدلله رب العالمین جمهوری اسلامی یه ظرفیت خوبی در بحث تولید نفت، میانات، فرآورده ها، گاز، ما اینو میتونیم یه بخشی از این کم بوده انرژی که امروز در جهان به خصوص کشوری اروپایی هست رو تامین کنیم.
اروپا را میخواسته تأمین کنه مردی که دیگه دیده روسیه اونجا یه حرفایی زده، اینم افتاده حالا مثلا ما هم عددی هستیم این وسط، اومده خودی نشون بده. جواد اوجی وزیر نفت، حالا مصاحبه دو روز پیشش رو گوش کنید. این مصاحبه 5 ماه پیشش بود که داشت شاخشونه میکشید برای اروپایی، حالا مصاحبه دو روز پیش.
خواهشم اینه از همه هموطنان عزیز که کمک کنن، یاری کنن، اگه بخاری اضافی خاموش کنن، بله، سیستم گرمایش اضافی از خاموش کنن، اون اتاق‌ها یا فضایی که ما نیاز ندار نیاز نیست اون رو خاموش کنن، خیلی تأثیر میذاره.
بخاری ها رو خاموش کنید، چیزها رو خاموش کنید. خواهش میکنه، تمنا میکنه از مردم که خاموش. چی شد با زمستون سرد اروپا؟ چی شد اروپا که داره میگذره؟ آقا دوستان شما تو اروپا نشستید الان دارید سرما میکشید، یا مردم تهران الان تعطیل کردن به خاطر چیز، یا مردم مشهد دارن یخ میده؟ امروز توی یه قطاری، دو تا قطار یخ زدن مردم، هنوز معلوم نیست چند نفر مردن. این وزیر همه چیزشون گنده گوزی و بی سوادی و حرف مفت زدن، و فقط یک شانس تاریخی که اینا آوردن اینه که یه دستای حمایت غرب و شرق و یک قشر خاکستری بزرگ روبروشون. اگه همه مردم متحد بودن چنان پس گردنی به این حرومزاده ها میزدن، میفرستیدنشون توی سوراخ توالت، سیفون هم میکشیدن روشون.
لباس گرم بپوشیم، خود همین را سیدن فقط کاهش ایجاد میکنه. از پرده استفاده کنه، پرده های زخیم جلو انتقال گرمای گجرو انتقال سرما رو میگیره. من خواهشم اینه که همه هموطنان که ان شاءالله کمک کنن خدمتگزاران خودشونو در صنعت نفت و گاز کشور تا ایشالا
این سرمایه رو همه دوستان از امشب برید گازا رو بذارید رو آخر کنترل هم که دیگه زدیم چه جوری تکون نخوره، بذارید که این جواد اوجی حالش جا بیاد. بخاری ها رو تا آخر نگه، ما دومین منبع گازی دنیا داریم، تا 200 سال دیگه هم رو آخر گاز بذاریم به سوزه تموم نمیشه. شما گوه اضافه خوردید که گاز تموم کردید و نمیدونم گاز نه، پس چرا 5 ماه پیش گندگوزی میکردی مرتی که دوزاری چی شد؟ پس نشسته بود تو اون برنامه یاول الحسین و اینا شانس آوردن که یه قعده‌ای با مغزشون با هم مستأسفانه تلس‌های اسلامی و قرآنی اینا تلس شده، یه دم بی تفاوت و ترسو و نان به نرخ روزخور، وگرنه اینا جاشون توی سیفون فاضلاب هست، هیچ جایی ندارن.
و هممون اون بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، به خصوص کشورهای وارد کننده انرژی، به خصوص اروپایی
ها. همه چیزشون همین هست. این امروز از یک شهر برا من فرستاده، میگه 7 ساعتی که چند تا قطار رو نگه داشتن به خاطر یخ زدگی. ببین قطارها رو به خاطر یخ زدگی نگه داشتن. بذارید چند تا خبر یخ زدگی من براتون بذارم. این یکیش بود، این وضعیت مشهد امروز مشاهده میکنی. بله یه دونم اینجا چیز گذاشته بودن ها، این بسیجیارم پیدا کنم. این چند ماه پیش بود، غرفه مهربانی از این گوزی اومدن بسیجی ها نگاه کن. غرفه مهربانی کوکیلوی بول احمد یاسوج قبل از اینکه چیز شه و اینها زمست، هشتگ زمستان سخت، محل جمع‌آوری هیزم و زغال، اهدایی به مردم نیازمند اروپا، فرانسه، آلمان و غیره. یه دونم چیز گذاشتن اون بالا داره مثلا یخ میزنه. محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی، زغال، بسیج دانشجوی دانشگاه فنی. از این لوسبازی ها، از این تعفن بازی ها، از این ریقو بازی ها آدم حالش به هم میخوره. از صد تا زلش از سید علی گدای حرومزاده که اون بالا، از اون سید ابراهیم رئیسی دیوسی که اون دوم نشسته، اون شمخانیشون و ممخانیشون و اون قالی بافشون و نمد بافشون و همه ی حرومزاده هاشون از بالا تا پایین، اجه دندونگیرشون، یعنی یک مشت ازگل به درد نخور نشستن اونجا، خون مردم رو میمکن، گندگویی میکنن، همه چیزام تقصیر دشمن خامنه ی حرومزاده. دیروز اومده بود اونجا سخنرانی، بله دشمن مهندسی کرد، آفرین باید گفت به مهندسیش، ولی ما شکستشون دادیم. از نظر سید علی گدای حرومزاده 99% جامعه ایران دشمن هستن، 1% خودشون به قولی دوست هستن که خودی هاشون هستن. دیروز مداها رو آورده بود، تقدیر از مداهان که آفرین شما خوب مداهی کردید، در این اختشاش ها کمک کردید که ما بمونیم، بیشتر بدزدیم، دستتون درد نکنه. آورده بود تقدیر بکنن از این مداها، مداهان اهل بیت. خوب که وقتی میگن وردارید اینا رو بندازید دور که دوکون اینا بسته بشه، آقا قشت مذهبی رو از ما جدا نکن. قشت مذهبی یعنی قشت خاکستری. قشت مذهبی اگه قشتی بود بلند میشد میگه خب به چه دلیل میگه که تو قرآن اومده حکم شما اعدام، باید اعدام کنی، مفسد فعلا، همه اینا رو میگن ما قرآن آوردیم بیرون دیگه. اگه قشت مذهبی واقعا مذهبش خیلی ناراحته یا برای حسن و حسینش، بلند میشه میگه طبق کدام آیین شما این بچه‌ها رو اعدام کردید؟ طبق کدوم خط قرآن اعدام کردید که اونم برای شما توضیح بده؟ اگه نیستید اینقدر با من چونه نزنید. قشر مذهبی یعنی قشر خاکستری، مگر اینکه بیان به من ثابت کنن. من کاری به سیستان، بلوچستان و استانهای سنی نشین ندارم ها. اونا مذهبشون چیز بدی ما تا حالا ازشون ندیدیم، سرشون تو کار خودشونه، اینقدر کتابهای مختلف دینی ندارند مثل شیعه ها. سرشون توی یک کتاب قرآن دارن و یه نمازی میرن میخونن و میان. زیادم تحمیلی ندیدیم که تحمیلی باشن، نسبتاً هم آدم های خوبی هم. اونا رو جدا، مسئله اونا جداست. ولی شمایی که هی میگید قشر مذهبی قشر مذهبی، کو کدام قشر مذهبی بلند شد بگی محسن شکاری رو برای چی اعدام کردید؟ یه نفر که مثلا یه سطلی هل داده وسط خیابون، حکم مفسد فل ارض، یعنی در طبق قرآنشون فساد فل ارض اعلام کرده، طبق باید اذان صبح اعدام بشه. بلند شید دیگه، بلند شید به من نشون بدید من حرفامو پس میگیرم، میگم که نه اینا هم درست میگن. اگر نه قشر مذهبی یعنی خاکستری، بذار تو مغزشونم چی هست، تو مغزشونم تلسم هست. البته این تلس شکستن ها رو بچه ها دارن انجام میدن، به نحو احسن هم انجام میدن. امروز عزیزی برای ما فرستاده، رفته کیسه کرده این چیزاشو انداخته چقدر هم زیاد داشتید، یک گونیت کتاب قرآن و دینی و این چیزا داشته عزیزم، همه چی آورد تحویل داد و حسن مجتبی تحویل داد و رفت موقع از اون آفرین. میگه تلسما رو ما آوردیم تحویل دادیم برای خودتون. بله تو کتاب هم همه جا شعار نویسی کرده، کانال تلگرام هم نوشته برای اون بقیه نفر بعدی که میخواد بخونه، نوشته ملیگرایان مردمگرا @ملیک. آفرین. البته یه اینی اضافه تر گذاشته بود اینجا، حالا اشکال نداره. اینم عزیز دوم هست که گونی کرده داره میبره پخش کنه، عزیزمون که این نوجوان فعال
باقی میخواده عزیز داره این کارها رو انجام بده،
موتورم سوار شده، یاد این چیز همسفر گوگوش آدم میفته این موتور.
چند دقیقه دیگه آماده خبر باحال باش. دور به آقای مقداری عزیز، اولا یه قبل دیگه عملت انجام بدیم، بیام بهت هموطن عزیز، تو نه الان نه گناهی میکنی، نه به قول معروف چی بگم، دلم رو حرکت میکن داخل این چپش. به به بگم داخل این تایه قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم، حالا هرچی که هستش این رو هم میخواییم تحویل صاحبش بدیم،
آورده تحویل صاحبش بده. ببین
نه.
چقدر وارد هست
اونا رو امروز گنده مونده امروز انداختیم بره،
گنده هاش هم انداخته، کوچیکاش رو آورده تحویل بده.
نه اصلا ترس نداره، دوباره خود دوباره خود نمان کنی یه نه اینجا
برایشون پست کرد، دعاها رو برای خودشون پست کرد.
نفر دوم دعای فرج، یکی دیگه میره اینجا، برو سوالات، برو بشه همون محمد و علی و حسنت، برو بشه اونه، یکی دیگه میمونه، این یکی هم لیاقتش همونجا هستش، برو و یه دونه و بودم درود و یه دونه کله گنده بمونه.
کله گنده شون ببینم چیه.
چی؟ گنجاوی معنوی چی از خدایی. خیلی خوب این اینجا میدارم بالای دیوار میدارم که حالا منتا این بالای دیوار میدارم که حضرت موسی با عصاش بیاد براتون بیاره، اصلا حضرت موسی هست دیگه، با عصای جادویش براتون میاره. پاینده ایران جاوید شا.
آفرین، درود بر تو جوان فهیم که تلسما رو از خونه دور کردی. این تلسما رو باید بریزی دور، همه تلسما رو بریزید دور تا راه خوشبختی و راه رفتن آخوند پیش روی شما باز بشه، چون آخوند به این سادگی نخواهد. خب بریم سراغ طرحهایی که فرستادن، یه چند تا طرحهای دوستان رو هم نگاه کنیم، نقاشی ها، طرحهای شیر و خورشیدی که میکشند و فعالیت های عزیزانمون. اینجا پسر 11 ساله از خوزستان ببینیم چی برامون کشیده. به به، شیر و خورشید زیبا، نقاشی پسرم 11 ساله از خوزستان. شیر و خورشید زیبا رو بزنید درون خونه ها، جای این تلسپ ها و جادوها بگذارید تا راه رفتن آخوندها باز بشه. این هم یک نقاشی زیبا، میگوید نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. مجید رضا رهنورد که دستش پرچم ایران شده، چقدر زیبا، چقدر جالب واقعا. بعد خدمت شما که آرزیم، یه دونه تر هم از گربه داشتیم که برای مجله شارلی ابدو فرستاده بود، یه خورده بزرگ کنیم ببینیم داستان چی هست. بله، این دو جوان دارن بالون حکومت رو که اون بالا وایستاده آتش میزنند و سقوط حکومت حتمی است. وقتی که جوانان وارد صحنه بشوند، کار آخوند یک سره خواهد شد. سید علی گدای حرومزادم خیلی عمر نخواهد کرد. این مرتیکه رو عمل روده کردن و کسانی که عمل روده بشن زیاد عمر نمی کنن. بله، این هم طرح دیگر از عزیزی نوشته که قهرمانان نمی میرند، این جمهوری اسلامی است که می میرد. با طرح چهار عزیزی که اعدام شدند یک نقاشی کشیدند که سید علی گدا رو دارن خاک میکنن. این شجاعان، این دلاوران، این ورزشکاران، هر چهار تا ورزشکار بودن. جمهوری اسلامی به معتاد و به آدم ضعیف احتیاج داره. برای همین من یکی از دلایلی که با اعتیاد خیلی مخالف هستم اینه که میدونم جمهوری اسلامی به آدم معتاد احتیاج داره، به آدم ضعیف احتیاج داره. آدمی که ورزشکار باشه، قوی باشه، سالم باشه، حکومت احتیاج نداره. و برای همینه که ما باید با اعتیاد هم بجنگیم، در کنار اینکه با آخوند هم میجنگیم. این هم دیروز کشته شده. سروان پاسدار احمد کشوری، مأمور وظیفه ناشناس ساوجی که چند روز قبل در حین مخبربازی در ساوه به شدت مجروح شد، دقایق پیش در تهران سقط شد. وای احمد کشته شد. اینم از احمد کشوری که بگم که دونه دونه دارن خونسا میشن. اینها دونه دونه دارن خونسا میشن. یک مطلب جالب براتون دوستان، این تیکر رو حتما گوش کنید و بفهمید که چرا عزیزانمون ببخشید میرن در خونه آخوندا مینیزن آخوند کونی. گوش کنید که به چه دلیل بوده. این آخوندی که اینجا مشاهده میکنید یکی از آخوندهای معروف در زمان قاجار بوده. اینجا هم چی هست؟ امامزاده ساختن برای آخونده ببخشید دوستان کونی، یک امامزاده هم ساختن اینجا، اسم امامزاده، زیارت هم میرن، پولم میندازن توش. حالا داستانش چی بوده؟ امام جمعه اعظم تهران مثل خامنه‌ای یک زیرخواب. امام جمعه اعظم تهران، همین فردی که بهتون نشون دادم، یکی از بزرگترین فقهای تشیع که همین مقبرش در چهارراه مولوی تهران توسط بچه هیئتی ها به عنوان امامزاده پرستش می شود. این امام جمعه اعظم تهران و حاجتشان را روا می کند. حالا این کی بوده؟ در بچگی غلام بچه فتحعلی شاه بوده. این شاهان قاجار تا آخرین شاهشون اینها چه بودن؟ عادت به بچه بازی داشتن، یعنی نوجوانان پسر کم سن و سال رو می آوردن و بچه بازی می کردن و وقتی خب بزرگ شدن رهاشون می کردن، غلام بچه داشتن. و به خاطر همین اینم یکی از اونها بوده، یکی از اون به قولی غلام بچه های فتح علی شاه بوده. چه افتخاری بالاتر از این برای بچه هیئتی هایی که متولیان اصلی دینشان یک عده مفعول جنسی و این موضوع سابقه روشن تاریخی دارد. آیت الله میرزا ابوالقاسم که از قضا سید و از نوادگان امام تشیع در کودکی و نوجوانی غلام بچه فتحعلی‌شاه قاجار بود و پس از این که بدنش و صورتش مودر آورد او را به مدرسه دینی فرستادند، سپس شاه او را به امامت جمعه تهران منصوب کرد. بله، این رفت آخون شد، بعدش هم جایزش هم گرفت از شاه، شد امام جمعه تهران. مصیبت اینجاست که پس از سقط شدنش برایش مقبره و بارگاه ساختن و از سوی ولایون به عنوان امامزاده مورد پرستش واقع می شد. بله، نکته مهم این که دولت انگلیس این نوجوان را به شاه هدیه داد و بعد شد یکی از فقهای بزرگ عالم تشیع. منبع: رابطه تنگاتنگ مراجع تقلید و انگلستان. مشاهده میکنید آقای آیت الله میرزا ابوالقاسم شغلش چی بوده، بعد چی شده، بعدم الانم میرن اونجا شفا میخوان ازش. یا میرزا ابوالقاسم کونی به ما یک شفایی بده تو رو خدا، بچه‌م الان فلجه، بچه‌م الان ام اس داره، سرطان گرفت، یک شفایی بهش بده. یه پولی هم میندازن اونجا، اون از اون طرف هم اون آخونده که اونجا متولی از بر میداره و میره خوشحال هست و کیف میکنه. اینا همه از نفهمی افراد، همه از این میاد که ما وای نمیستیم همه اینا رو روشن کنیم، همه این داستان ها رو روشن کنیم، از این تلسپا خارج بشیم، ببینیم این که بردن اونجا خاک کردن، تو میری آویزون میشی ازش شفا بخوای، اصلا کی هست اصلا تونسته خودشو شفا بده که تو رو بخواد شفا بده، تونسته خودشو نجات بده که بتونه تو رو نجات بده؟ اگه بیل زن بود دوتا بیل به در ماتحت خودش میزدی. بله، شفا. میرزا آیت الله هم بوده، آیت الله، آیت الله نشانه خدا بوده واقعا، و تعلیشا چه نشانه خدایی داشت، نشانه خدا. حالا هموطنمون میگه قشر چیزو توهین نکن، ما کاری به قشر نداریم، کاری به چیز. بابا برو ببین اون امامزاده خاک کردن چی بوده داستانش، دوکون کی هست اونجا، به کی سود میرسونه. بله، این هم هست، ببینیم که چه مورد دیگه. دوستان عزیز مجدد تکرار میکنم، 16 ژانویه استراسبورگ فرانسه، ساعت 1 بعد از ظهر مقابل پارلمان، همه دارن حرکت میکنن، بلیتاتون رو بگیرید دیر نشه. اون عزیزانی که میخوان برن، تظاهرات خیلی باید بزرگ باشه، پرچمهای شیر و خورشید همه جا باید حضور داشته باشه. آقای علیرضا آخوندی بنده خدا انسان صادقی به نظر میرسه، آدم صادقی، چون یکی دوتا عکس ازش دیدم، دیدم که این خیلی پیگیر هست و واقعا اینجا میبینید نوشته این ایشون نه دائم الخمر نه گداست، بلکه پیگیر به قولی گذاشتن سپاه در لیست تروریستیه و واقعا از جون داره ایشون مایه میگذاره، با وجود اینکه نماینده پارلمان هم هست در اروپا و خیلی مهمه. ببینید یکی از چیزهای دیگه که مهم هست در این راه که این سپاه بره تو لیست ترور اروپا، وقتی که رفت اگه شما داخل با سپاه بجنگید، شما دارید بر علیه یه سازمان تروریستی می جنگید، از نظر دنیا کاملا پذیرفته شده است، حتی ممکنه کمک هم بشه. اگه سپاه شما رو کشت، یک گروه تروریستی شما رو کشته و جهانیان میتونن بالاخره با توجه به اون مفادهای بین المللی علیهش اقدام کنن. از این جهت هم خیلی مهمه. حالا علاوه بر این که اموالشون رو مصادره میکنن، علاوه بر این که تک تک کسانی که تو سپاه خدمت دارن میکنن به عنوان مجرم در یک سازمان تروریستی، انگار مثلا توی القاعده یا در سازمان‌های این چنینی خدمت کردن شناخته میشن، همه اینها رو بذارید کنار، یک سازمان تروریستی وقتی که شما رو بکشه یعنی یک گروه تروریستی کشته و قابل پیگرد هست، قابل مجازات هست. خیلی مهم هست که روز 16 ژانویه دوشنبه حضور پیدا کنید در استراسبورگ فرانسه دوستان. هر جایی که هستید یه روز مرخصی گرفتن چیزی کم و زیاد نمی کنه. برید اونجا شیر و خورشید هم ببرید، بزرگ جمعیت رو درست کنید که این اروپایی ها که عقلشون تو چششون هست خیلی هاشون ببینن که خیلی از مردم ایرانی ها پشت این حرکتن و خواستار این هستن که سپاه به لیست سازمان های تروریستی برود. یک اجازه بده ببینم از بالا مطلبی جا نمونده که براتون گفته باشم نگفته باشم. در واقع اپوک تایمز هم زده که تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی در راه هست و آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرده که دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در حال آماده شدن هست و هم نشریه پولیتیکو و نیس خبر داده که تحریم‌های جدید حدود 40 شخص و مؤسسه رو هدف قرار خواهند داد. یعنی جمهوری اسلامی کارش از روز اول هم خرابتر خواهد بود. خیلی از عزیزانمون چون که سید محمد حسینی این جوان جان باخته راه آزادی کسی رو نداشت، پدر مادر نداشت که براش مراسمی بگیرند، سوگواری کنند، براش رفتن سنگ قبر سفارش دادن. مادر یکی از کشته شدگان بکنم عزیزی به اسم ترکمان بود که کشته شده بود، مادرش برای محمد حسینی هم سنگ قبر سفارش داده و همینجور قضا براش توزیع میکنن برای شادی روحش. ببینیم یه دوتا فیلمی که برامون رسیده تو این رابطه. شهید راه آزادی محمد حسینی. بله، و فیلم دیگری که نوشته است این ملت شکست دادنی نیست، توزیع غذا میان نیازمندان به یاد سید محمد حسینی.
امروز پنجشنبه است 22 دی ماه و 6 روزه که از به دار آویختن محمد مهدی کرمی و محمد حسینی قهرمان راه آزادی میگذره. ما تصمیم گرفتیم که غذا درست کنیم تو این روز و به فقرا بدیم. روحشون شاد.
درود بر تو هموطن شریف عزیز. حتما روی خوراک ها بنویسید که برای شادی روان دو عزیز از دست رفته، که اون کسی هم که خوراک رو میگیره بدونه که برای چه کسی بوده. و توضیح هم خواستید بنویسید، مثلا این عزیز خیلی خوب توضیحات هم زیر چسبونده بود، عکس محمد حسینی رو هم چسبونده بود. یک مطلب در اینستاگرام محمد حسینی می‌بینید که نوشته است: آموختم که به جنگ ناپاکی ها بروم، حتی در سخت‌ترین شرایط خواهم جنگید با تاریکی و خواهم دوید به سوی روشنایی و مهری پویا. چه زیباست گر جهانیان عاشقانه مهر ببرزند و بی توقع ببخشند. نوشته محمد حسینی بود. البته همه بچه‌ها ببینید، میگم که اسم ما که انتخابی نبوده، اسم مهدی میرقادری، محمد حسینی، نمیدونم محمد مهدی کرم، مثلا محمد مهدی کرمی میگفت به من آزاد بگید. سید محمد حسینی اسم خودش رو کیان گذاشته بود. و این کسانی که فکر میکنن حالا چون اسمی عربی بوده دیگه مغز هم همون صورت هست، نیست. و چقدر اندیشه والا، چقدر یکی از شخصیت‌های بسیار آرام، یعنی حتی وقتی که میخواستن اعدامش کنن، حتی وقتی که آورده بودن داشتن جرم بهش میبستن که آقا این چاقوها چی هست و این چیها چی، که میگو من ورزشکارم، اینا رو دارم تو خونه برای ورزشم استفاده میکنم. این ورزشکاران بزرگ باید ورزشکاران دیگر انتقام این عزیزان رو بگیرند. جمهوری اسلامی با ورزش مخالفه. اگرم ورزشکار باشی باید برده آخوند باشی، چون میدونه یک ورزشکار چندین تن از این مزدوران ریغویی مثل همین عجمی و مجمی و اینایی که دماغشون رو بگیری جون از کونشون بیرون میزنه، اینها رو از پا در میارن. ورزش کنید دوستان، قوی باشید، باید جنگید، آماده باشید، روح و روان رو سالم بدارید، اندیشه های والای آریایی خودتون رو داشته باشید. امروز داشتم نگاهی میانداختم به این کتاب، کتاب عرفان آریایی که جناب عطای فرد، یک سری کتاب قطور و کتابی است بسیار به نظر من سخت و سنگین، یعنی واقعا نیاز به تفسیر هم داره، کار هر کسی نیست خوندنش، چون که مجموعه مطالب عرفانی رو جمع کرده. بعد میبینید در عرفان آریایی ما خیلی از مسائل گنجونده شده. من جاهای مختلفیش رو میخوندم، واقعا از هر لحاظی این مطالب گفته شده. از مرگ، یا آقا این همه که از مرگ میترسن، و خب آخوند شما رو از مرگ میترسونه. چجوری؟ آی مردی شب اول نکیر و منکر میان و توی قبر چماق میارن سرتو، میگین امام اولت که تا میای دهن باز کنی گرزو میزنه تو سرت که خون شیر مادرت که تو بچگی خوردی از دماغت بیاد بیرون. شب دوم این میشه، شب سوم اون میشه، همچین میزنن، همچین میسابنه تو، همچین که بگی گوه خوردم که اصلا مردم. یعنی یه کاری این اندیشه آخون، ترس انداختن. ولی مثلا اینجا نگاه میکردی به اندیشه آریایی در باب مرگ، میگه که وقتی که ما مردیم انقدر سریع از بدن ما نوری خارج میشه مثل گلوله‌ای که به هوا شلیک میشه و تمام میشه. خیلی تفاوت‌ها رو ببینید. البته مسائل دیگری هم هست، مثلا در آیین‌های آریایی تا 3 شب برای اون مرده آتشی روشن میکردن، چون میگفتن روحی از بدن جدا شد میخواد بازگرده، ولی مثل خواب هست. من تو این حالت رفتم، حالت خلسه هست، میدونم هم که خواب هستم، میخوام بیدارشم نمیتونم. این حالت خلسه میگن بهش. خیلی این حالت برا من مثلا پیش اومده. مردن هم یه همچین حالتیه، ولی خب سبکتر و راحتتر هست. باید ما آیین‌های آریایی خودمون رو یاد بگیریم. خیلی مسائل، خیلی صحبت های زیبا درون این کتاب هست، توصیه میکنم اگه تونستید بگیرید. یکم سخته، شاید تفسیر نیاز داره، چون از درون شعرها آوردن. مثلا همین چاکرا، چاکرایی که این همه راجبش الان همه جا مد شده و صحبت میکنن آقا چاکرا چی هست و چاکرای تاج و چاکرای قلب و چاکرای نمیدونم نشیمنگاه و چاکرای ناف و چاکرای اندام جنسی و مثلا چاکراهای معروف. خیلی قشنگ این ریشه یابی کرده که در همین آیین آریایی ما چگونه اینها وجود داشته. حتی تو شعرهای مولانا چاکرای مثلا چاکرای دل شما میدونید کجاست دوستان؟ بنویسید اینجا اگه بلد هستید بنویسید. در مثلا شعر مولانا اومده میگه چاکرای دل میگن مثلا بر طبق این نوشته ای که آوردن به اندازه یک وجب بالاتر از ناف هست. دیدید که خیلی چیزها در این قسمت احساس میشه. خب بیایید آقا تعریف فیزیکی این موضوع رو پیدا کنید دیگه. اینجا تعریفی که اینجا ارائه داده این هست که یک سری چاکراها یک سری نورهایی هست، حاله هایی هست که در یک قسمت های خاص بدن هست. یک وجب بالاتر از ناف میشود چاکرای دل. دیدید که اینجا مثلا میگی دلم شور میزنه، یا مثلا یه جا یکی رو میبینید عاشق میشید، از این قسمت بیشتر حس میشه تا مثلا تو قسمت مغز، تو قسمت قلب، تو قسمت چش. چرا تو این قسمت حس میشه؟ خب دلیلش چی هست؟ اینجا مثلا مغزی وجود داره، چه چیز وجود داره؟ حالا رفته مثلا جالب آورده در شعر مثلا مولانا میگه تا تو حریف من شدی ای مه دل ستان من، همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من. یعنی تا تو حریف من شدی، یعنی دیگه روبرو شده باهاش، با اون کسی که دوستش داشته، ای مه دل ستان من. مه که همون مثل ما بوده احتمالاً، دل ستانم که یعنی دل یکی رو میبره. همچو چراغ میجهد، همون چاکرای در واقع دل هست دیگه، همچو چراغ میجهد نور دل از دهان من. یعنی این چیزی که به قلبم اومده از دهانم دارم بازگو میکنم. خیلی جالب هست، خیلی جالب هست و خیلی میخوام بگم که در آیین‌های آریایی ما همه اینها وجود داره و چیزهایی است که از قدیم. مثلا چاکرای تاج دیدید، چاکرای تاج برای چی پادشاهان تاج میگذاشتن؟ که اون ارتباط برقرار بشه. یه چیز خیلی ساده بهتون بگم در این رابطه چاکراها، حالا بعد برنامه میتونید برید انجام بدید. چشمتون رو ببندید، برید چشمتون رو ببندید یک جای ساکت، روی بدن خودتون تمرکز کنید. چشمو میبندید، روی بدن خودتون تمرکز میکنید، اون قسمت هایی که بیشتر حس میکنید که یک تحولی یا داره گرم میشه یا یک تحولی روش رخ میده، اون قسمت ها چاکراهاست. به هر روی این هم از این مسئله. فر کیانی آر پی عزیز داستانش خب متفاوت است. فر کیانی یک داستان خیلی اتفاقا در کتاب آیین پادشاهی شاید یک 20 صفحه‌ای راجع به این موضوع توضیح داده شده باشه. یک شب من میارم میخونم. خلاصش این هست که این فر یعنی شکو، این درجه به پادشاهان و کسانی که لایق پادشاهی هستن انتخاب میشوند برای پادشاهی از اهورمزدا اختصاص پیدا میکنه بهش، در کنارشون هست. مثلا جمشید میگن به علت اینکه گوشت به مردمان خوراند فر کیانیش رو از دست داد. از دلایلی که اومده که جمشید به این علت فر کیانیش رو از دست داد. خیلی مسائل جالبی هست. میخوام بگم که همه این چیزهایی که حالا به عنوان مسلمونی هست، همه اینها خیلی ما زیباتر و خیلی عمیق‌تر درون آیین آریایی خودمون داریم که میتونیم اینها رو ببینیم. اینجا آورده است که به نوشته اوپانیشاد چاکرای دل به شکل قنچه نیلوفر و در میان سینه 10 انگشت افقی، اینجوری این 5 تا، اینم 5 تا، بالاتر از ناف است. دهان این قنچه 1 وجب بالاتر از ناف است. 1 وجب میذاری بالای ناف، میری بالا، میرسی به دهان قنچه. و از فروزه های بسیار که گردا گرده اوست روشن است. برای همینه که ما خیلی چیزا تو قلبمون احساس میکنیم، میگیم تو قلبم حس کردم، ولی در واقع قلب این ور هست، این قسمت هست که قلب واقعی یا همون بدن لطیف به قول کتاب بندهش که از کتاب های آیین زرتشت هست، بدن لطیف ما اینجا واقع شده در بین قلب. این هم از این دوستان عزیز. یه خورده پیام بخونیم ببینیم که نظر مردمان چیست، بینندگان برنامه. دختر 7 سالم یک نقاشی رو کشیده. از کجا کشیده عزیز؟ شیر و خورشیدی که چقدر ریش گذاشته برای این شیر؟ اشکالی نداره، میدیم که ادمینمون بزنه تو کانال. قشت خاکستری، معلمین، سرپرستارها و هد نرس ها و فرزندانشون هستن. چرا عزیز؟ سلام آقا مهدی، یک سوال ذهنمو مشغول کرده. بگو بگود که ذهنت مشغول نباشه بالام جان. سوالت چیه؟ اگه شما میگین جاوید شاه ولی امامان رو قبول ندارید، پس چرا شاه همراه همسرش به زیارت امام رضا میرفت یا نماد عکس امام علی رو در خانه داشت؟ بله، اول جاوید شاه یعنی جاوید سامانه پادشاهی که از زمان اولین پادشاه که در ایران بود کیومرث تا کنون به ما رسیده. جاوید سامانه پادشاهی. دوم درباره اعلی حضرت، میگید اعلی حضرت اون زمان میرفت دیدار امام رضا. خب تو اعلی حضرت هم تو جامعه ای بود که 99.9% مسلمان شیعی بودن و میگفتن اسلام چیز خوبیه، همچین چیزی رو ندیده بودن. اون جامعه میخواستید مثلا چیکار کنه؟ چوب ورداره بزنه، چیز کنه، نمیشد که تو اون جامعه. سوم اعلی حضرت هم از همون اسلامش ضربه خورد. از کجا ضربه خورد؟ ارتجاع سرخ سیاه. سیاها کیا بودن؟ همین هایی که تو مساجد جمع می شدن، همین هایی که زمین ها رو تو تقسیمات ارضی بهشون دادن، فروختن، رفتن تهران، حاشیه نشین شدن، شدن سرباز آخوند. هر روز می رفتن مسجد و سینه زنی و پای شریعتی و پای این و اون. اونا می گفتن خاک بر سرتون، می بینید تهران چقدر بزرگ و قشنگه، اون شاه اون بالا نشسته، همه تون باید برید اون بالا. اینا مثلا تا دیروز برده خانها بودن. یک دفعه خب شاه بهشون زمین داد، یه عده نمک شناس بودن، شروع کردن کار کردن، توسعه دادن زمین ها رو. یه عده نمک ناشناس بودن و بلد نبودن، فروختن، اومدن تهران، شدن حاشیه نشین در شهر تهران. بعد میگفتن چرا تهران حلبی آباد داره؟ خب همینا فروخته بودن، اومده بودن اونجا، شده بودن حاشیه نشین تهران. اگر که شاه سیستم فئودالی و اون بردهداری خانی رو دست نمیزد، اینا هم هیچ موقع تهران نمی اومدن، مجبور بودن وایسن رو زمین خانها کار کنن، خانام تو سرشون میزدن. اینی که میگم نمک ناشناسی چیز بدیه. شاهی که به تو زمین داده، اصلا زمین میگید مال مگه مال شاه بوده؟ آره،
تو هزار سالم خان بالا سرت بود میومد شب اولم زنتو میگرفت و میبرد و به قولی قبل عروسی باید یه دور با خان میخوابید، اون کسی که میخواد زن بگیره تو اونجا، تو سرتونم میزد هیچ کارم نمیتونستی بکنی. شاه اومد وسط زمین ها رو گرفت به شما تقسیم کرد، یه عدتون نمک شناس بودید، یه عدت زیادی هم نمک ناشناس، بلند شدید اومدید شدید سپاه خمینی، خیلی هاتون خب مردید الان نیستی، ولی داستانش این بود. ولیکن اعلی حضرت هم از همون اسلامش ضربه خورد. از کجا ضربه خورد؟ بس من بودم شاید با مشت آهنین برخورد میکردم، هر کارم میخواستم بکنن، یه مشت آهنین با داستان لااقل پول نمیدادم، چون اعلی حضرت به حوزه علمی هم به بروجردی هم پول میداد که آخوندها رو خب اونجا تربیت کنند و برخلاف رضا شاه بزرگ یه خورده دیدگاه متعادلی نسبت به اسلام داشتن و از همونجا هم ضربه خوردن. تمام شد و رفت. بنیان کشورداری باید بر اساس میهن پرستی باشه، بر اساس حسن و حسین و اینها ضربه زننده است. قبلتر هم شاه سلطان حسین ضربه خورد، با وجودی که مثلا ما در صفویان یکی رو داریم به اسم شاه عباس صفوی که بلند میشه میاد بندر عباس رو، برای چی میگن بندر عباس؟ چون شاه عباس از پرتغالی ها تو جنگ پس گرفت، پرتغالی ها اسمش گذاشته بودن بندر گامبرون، شاه عباس بزرگ اومد بندر عباس رو پس گرفت، پرتغالی ها رو شکست داد، کوله پشتیشون رو پیچید، فرستادشون پرتغال. خب گذشت و گذشت، رسید به شاه سلطان حسین، انقدر دیگه اینها در ارتجاع اسلام غرق شده بودن که شده بود این داستان. پس شاهنشاه ضربه خورد عزیز از این موضوع. جاوید شاه یعنی جاوید پادشاهی ایران، جاوید شاهان ایران ساز پهلوی، درسته از اینجا ضربه خورد، ولی مگه کف دستشو بو کرده بود که کسانی که میمدن تا کمر آخوندهایی که دلا میشدن جلوشو اعلی حضرت اعلی حضرت میگفتن بخوان خیانت کنن اون پشت بهش؟ نمیدونست که انسان درستی بود، انسان شریفی بود، انسان مهربانی بود، هم خوبی رو برای خودش میخواست، هم برای کشورش، هم برای مردمش. تمام شده رفتی که خیلی چیز پیچیده ای نیست که، ولی ضربه هم خورد، ضربه هم خورد. بذارید ببینیم که سوالات دیگر دوستان. بعد دوستان چاکرا دارن برامون میفرستن. درود داداش مهدی، ممنون از برنامت. میشه راجع به صلواتی قاتل بگی مرده یا نه؟ والا این صلواتی هم شده معمای عجیب و غریب. خب میدونید که خودمون اومدیم رو برنامه بر اساس یه توییتی گفتیم، در توییتر میگن که ایشون رو، ایشون که حیفه بگیم، این مرتیکه حرومزاده سنگدلی که حکم اعدام بسیاری رو میده با 5 گلوله کشتن. بعد یه خبرهای اومد که این فردی که این خبر رو داده گویا اکانتو بست، میخواد ببنده و بره. من مشکوک شدم، گفتم آقا یا باید این صلواتی اثبات بشه که درستی حرفت اثبات بشه، یا اینکه این اکانت بستن و فرار کار درستی نیست. یکی به اسم جوپیتر این خبر رو داده بود، یه اکانتی به اسم جوپیتر، گویا این جوپیتر هم کاسته رو گذاشته بوده وسط و از بیتکوین هم جمع کرده بوده به خاطر این موضوع که آقا ما قاضی صلواتی رو کشتیم، بده در راه خدا بیتکوین بسم الله. مثل الان که بعضی عزیزانی که ما رو برنامه آورده بودیم و اینها ساعتها خرج برنامه اینها کاسته الان برداشتن پیام میدن به مخاطبین که آقا یه پولی بندازید تو این کاسته، ما میخواییم یه کارهایی بکنیم. این جوپیتر هم خب دیدم زیاد این داستانها نمیخونه، ولی از یه طرف هم امروز دیدیم که تو دادگاه حاضر نشده، روز قبل حاضر نشده، تو دادگاه شارمهد نیومده، دادگاه قبلی هم که اومده در حد نوشتار بوده، عکسی چیزی ازش نیومده. به هر حال کشتن صلواتی ببینید مثل اره میمونه، اره‌ای که در ماتحت فرو رفته، بکشی بیرون زخم میکنه، فرو هم کنی زخم. خب این اره برای رژیم، به این کشته شدن صلواتی اره ایست در ماتحت رژیم، به هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگه واقعا کشته شده باشه هیچ چیزی نمیتونن بگن، اگر که بذارن بگذره و یه خورده آبا از آسیا بیفته ذره ذره نفوذ، وگرنه همون اره است براشون، اره ایست که داخلشون فرو رفت، از هر طرف فرو کنی به قولی زخم میکنه اونجا. ولی شواهدی که تا اینجا هست قاضی صلواتی ازش خبری توی عام نشده، ولی اونی هم که خبر رو داده نمیدونم آدم، حالا نمیخوام قضاوتش کنم، ولی خب خیلی حرف ها زده میشه تو این توییتر. هر روی منتظریم ببینیم چی شده، فعلا که در انظار دیده نشده و اون کسی هم که میگه ترور شده میگن به زرس قاسم، میگه من میدونم که ترور شده، 5 تا گولم میگن خورد. منتظریم ببینیم که به چه صورت است. سوال بعدی رو بخونیم ببینیم عزیزان چه گفت. تیشرت بهت میاد نه پیراهن. والا هر روز آدم باید متنوع باشه، یک روز تیشرت بپوشه، یه روز کراوات بزنی، چون ما هم مثل مردمیم دیگه، مردمه جامعه هستیم، بالاخره میتونیم لباسهای مختلف، چون هر شکلی که بیام یه عده مخالفن یه عده موافقن، زیاد این چیزها رو سخت نگیرید عزیزم. کسانی که استفراغ میزنن رو میگن بندازید بیرون، نمیشه چون مشخص نیست که چه کسی اونجا استیکر استفراغ میزنه. هر کی استفراغ میزنه زیر پستا، زیر پستای شهدای آزادی و اینها میاد آیکون استفراغ میذاره اونجا، ایموجی استفراغ، پیداست از سعید طوسی حامل است. آقا حالت تهوع داره، شما بهش سخت نگیرید، اینا از سعید طوسی باردارن، این بسیجی ها و ارزشی ها و حرومزاده های آخوندی به این علت میان اونجا استفراغ میکنن. شما اصلا سر این موضوع سخت نگیرید، فقط خودتون لایک ها رو بزنید که لایک ها بالاتر بره، چون یه مدت ارتش سایبری یا رژیم میفرستن که مثلا زیر پستای ما استفراغ بگذارن، و خب ما میدونیم اینها کار سعید طوسی هست، از همینجا باید سعید طوسی رو درود فرستاد بهش. این سعید طوسی که این بسیجی ها رو میبرد و بهشون دخول میکرد، پیداست کارش درست بوده، میشناخته جنس اینها رو. یعنی ما فکر میکردیم اشتباس و چقدر هم سر و صدا کردیم آی سعید طوسی ال بل، الان مشخص شد سعید طوسی کارش درست بوده که میبرد اینا رو حامله میکرد. و زیاد ناراحت نباشید دوستان، ناراحت این موضوع نباشید. بله درود آقا مهدی، چرا از هشتگ IRG تروریست شدن سپاه حمایت نمی کنید؟ چجوری حمایت کنیم؟ ما هر کسی شاید یه هشتگی خواست در بیاره، برای چی ما باید بیافتیم تو اون وسط؟ ما کار خودمون رو داریم انجام میدیم، نیروهای خودمون رو داریم به اصطلاح به فرانسه میفرستیم. مثلا یکی یه حزب زده، دو روز یه حزب زده، چرا آقا از این حزب حمایت نمیکنه؟ چون این حزب انگشت اینجوری ملیگرایان مردمگران نیست، برای چی باید حمایت کنیم؟ ما یک حزبی هستیم که از 2576 شاهنشاهی ساخته شدیم، برنامه منظم، بیش از 100,000 نفر هوادار، بیش از هزاران نفر عضو فعال در ایران، کلی پشتیبان، برنامه منظم تلویزیونی، یه حزبی که تازه اومده، برای چی باید حمایت کنیم؟ نقدش نمی کنیم، میگه آفرین خوش اومدی، باری که الان ما استقبال میکنیم از هر حزبی که ایجاد بشه. ولی این نیست که یک حزبی مثل ملیگرایان مردمگرا با 100,000 نفر فقط مخاطب و جمعیتی که دنبالشه بره مثلا بچسبه به یه حزبی که ایران اینترنشنال مثلا رو تلویزیون گفته یه حزب ساخته شد. این چنین نیست. اگه این چنین بود که ما خیلی وقت پیش چسبیده بودیم و خیلی چیزای دیگه. ما استقلال فکری داریم، استقلال عقیدتی داریم، هر کی هم بیاد در این راه خوش آمد میگیم بهش، درود بهش میفرستیم، زیر چتر کسی هم نمیریم. تمام شد و رفت.
به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است دوستان. برنامه امشب هم به پایان رسید. 4 ماه برنامه پیاپی براتون داشتیم. از همه اون عزیزانی که حمایت کردن در این 4 ماه برنامه ها رو سپاسگزاریم واقعا، باعث شدن بتوانیم این مسیر رو ما ادامه بدهیم. سخت بود، 1 روز غفلت نکردیم، 1 روز کوتاه نیومدیم و گفتیم تا مردم هستن ما هم باید باشیم در کنار مردم. این 4 ماه شاید برای خود من از همه سخت‌تر بود، چون باید همه چیز رو ارنج می‌کردم، از برنامه، از نمی‌دونم مشکلات مالیش، مشکلات هیجاناتی که اون وسط ایجاد می‌شد، دردسرهایی که اون وسط ایجاد می‌شد، همه اینها. یکی میگه بچه‌مو کشتن، اون یکی نمی‌دونم تظاهرات از امیر قادری اعلام کن، تهدیدهای جمهوری اسلامی، ولی سرفرازیم که 4 ماه در این مسیر انقلاب با مردم بودیم و 4 ماه برنامه روی ایر بردیم، بدون این که مثل خیلی از این تلویزیون‌های لس آنجلسی اعداد عجیب و غریب بگذاریم که آقا 100 هزار دلار الان منفیه، نمیدونم 60 هزار دلاریم و منفی. با همین کمک‌های اندک شما، 10 دلار و 20 دلار، تونستیم یک حرکتی رو 4 ماه روی ماهواره ببریم. از همه شما من سپاسگزارم، از همه شمایی که پشتیبانی کردید در این 4 ماه. حرکت رو، مسیرش رو ادامه خواهیم داد تا روزی که سید علی خامنه‌ای رو اون بالا ببینیم که داره دست و پا میزنه. دیگه خودتون منظور من رو میفهمید. یا ما سر خصم کوبیم بر سنگ یا او. بیت دومش یادم رفت، مصرع دومش. یا ما سر خصم کوبیم بر سنگ. اون پیکر ما آونگ یه همچین چیزی بود، بذاری سرچش کنم ببینم این شعر خیلی مهمه. یا ما سر خصم را کوبیم بر سنگ، بله، از فرخی سیستانی هست. یا او سر ما بدار سازد آونگ، القصه در این زمانه پرنیرنگ، یک کشته به نام به که صد زنده به ننگ. یعنی میگه که یا ما آخونده رو سرشو میگیریم میزنیم به سنگ، یا او ما رو میگیره و دار میزنه. جنگ دیگه. القصه در این زمانه پرنیرنگ، در این دنیایی که نیرنگ های مختلفی وجود داره، یک کشته به نام به که صد زنده به ننگ. اگر که کشته شویم در راه آزادی، به نام آزادی، بهتر از اینه که صدها نفر زنده باشن با ننگ زندگی کنن، با ننگ زندگی کنن. سپاس از همه شما دوستان. بدرود پاینده ایران. جاوید شاه.
Was ist so kühlt, nicht hast du Two.